مثلا مثل تکواندو، جودو، بوکس.
به نظر من استقبال بیشتری میشه کاراته.
جدا؟
نظر شخصی من، چون که حالا من
شما خودتون باشگاه دارید، مربی هستید و
من بله همینو عرض میکنم خدمتتون. میرم تو باشگاه ها و میبینم واقعا تعداد نفراتی که کاراته رو کار میکنن استقبال بیشتری هستش نسبت به ورزش های انفرادی دیگه. در واقع
خب کاراته همونجور که حالا شنوندگان عزیز میدونن، استاد سالی حالا توضیح خواهند داد، یک بخش کنترلی داره یک بخش غیر کنترلی. خودتون فکر میکنید تو جامعه ما برای بچه ها، برای نوجوانان که میخوان تازه شروع بکنن، کدوم یکی از این سبک‌ها رو باید پیش بگیرن و اساسا اینکه ملاک انتخاب یکی از این دو بخش رو باید در چی بدونیم؟ چه معیاری باید در نظر داشته باشیم برای اینکه به یکی از این دو بخش گرایش داشته باشن؟
ببینید، اول اینکه باید ببینیم اون هدف گذاری که، چون یه بچه نوجوان در واقع به این فکر نمی کنه که من بخوام کنترلی کار کنم یا کاراته آزاد کار کنم، غیر کنترلی کار کنم. و باید ببینیم که اون نفری که ایشونو حمایت میکنه، حالا پدر، مادر، عمو، دایی، حالا
کسی که به حال مشوقش هست،
کسی که مشوقش هستش، باید ببینیم هدف، چه هدف گذاری کرده براش.
به قول شما چون یه خردسال یه بچه که 10-12 سالشه هنوز نمیتونه مثلا برای خودش هدف 10 سال آینده‌اش رو ترسیم بکنه.
باید ببینید اگر اون حامی ورزشی نوجوان بیاد مثلا به آینده فکر کنه که فرزند، من دوست دارم که پسرم بیاد تو المپیک شرکت کنه یا تو مسابقه جهانی معتبر شرکت کنه،
بله،
رشته های کنترلی رو انتخاب میکنه. من خودم به شخص کیوکوشین کارم و غیر کنترلی کار میکنم،
بله،
ولی پسرم کاراته کنترلی کار میکنه.
حالا راجع به پسرتون هم صحبت میکنیم انشاءالله.
خواهش میکنم.
یعنی
هدف،
یعنی شما میگید
من برای المپیک بوده، برای خودم.
خب
برای پسرم.
یعنی خودتون به این، حالا اگر حتی مربی هم نبودید، دوست داشتید که مثلا چون فرزندتون بخواد یه ورزشی رو ادامه بده که در المپیک هم حضور داشته باشه، ورزش
قطعاً کسی که خانواده‌ای که تو هر ورزشی یا ورزش رو حرفه‌ای پیگیری میکنه و داره دنبال میکنه که ببینه این ورزش مسابقات جهانی معتبر داره، مسابقات المپیک داره، میاد مسابقاتی که ورزشی رو انتخاب میکنه که مسابقات المپیک داشته باشه
و
بالاترین رتبه یه ورزشکار میتونه ورود مسابقات المپیک
دیگه رویداد بزرگ المپیک عظیمترین رقابتی است که در ورزش دنیا انجام میشه. مثلا خانواده ها طبیعتا ممکنه به شما مراجعه بکنن دیگه، کسی که شناخت ندارن برای فرزند خودشون. شما خودتون چجور توصیه میکنید، چطور اونها راهنمایی میکنید برای حضور در ورزش رزمی؟
ببینید یه سری خانواده ها میان بچه‌هاشون رو که میارن ما خدمتشون باشیم، میگه من میخوام این تخلیه انرژی بشه،
درسته،
و هدف قهرمانی ندارن. من خودم رو عرض میکنم خدمتتون، اگر یکی به من مراجعه کنه و بگه که من میخوام بچم قهرمان بشه، مسابقات جهانی معتبر شرکت کنه، بدون تعصب میگم بذارش و کاراته کنترلی.
کاراته کنترلی،
بله. ولی اگر تخلیه انرژی،
یعنی همون چهار سبک اصلی،
چهار سبک اصلی،
بله،
ولی اگر تخلیه انرژی باشه و زیباییشو بخواد در نظر بگیره، میگم بذارش کاراته کیوکوشین.
چرا مثلا در اون بخش کنترلی اون زیبایی خاص خودشو نداره؟
مبارزات کیوکوشین خیلی مبارزات زیبایی، اگه در سطح کلانشو بخوام ببینیم که دوتا قهرمان خوب با هم دیگه مبارزه میکنن،
خوب
اصلا جذابیت خیلی خاص و بهتری داره نسبت به کارات کنترلی. البته من نظر شخصی رو عرض میکنم،
حالا به دور از هر گونه تعصبی که الان مثلا،
بله بله بله، شاید الان مثلا آسرجاد بیادش بگه نه این کارات ما رو نپسنده،
بله، خب طبیعیه، هر کسی تو رشته خاص، بله، خودش داره تلاش میکنه.
بله، حالا میگم بی احترامی نباشه، با تمام احترامی که به همه کارات کارا قائل هستم، من نظر شخصی خودم رو دارم میگم.
و اینکه حالا خود شما فکر میکنی که کدوم یکی از این بخش ها، چه حالا به نوعی میتونم بگم خدمتون کنترلی یا غیر کنترلی، میتونه به نوعی در راستای اون پرورش جسم و روح افراد بیشتر مؤثر باشه، یعنی که اصلا فرقی نداره؟
هیچ فرقی نداره.
یعنی اینکه مثلا بگیم شاید اون غیر کنترلی یک مقداری مثلا، نمیخوام بگم خشونت توش زیاد هست، نه اصلا ورزش یه مقداری شاید روش اسمش هست یه غیر کنترلی باشه، یه مقداری شاید از اون شرایطی که افراد برای پرورش جسم و روح خودشون در
نظر گرفتم خدمتتون، ورزش ژاپنی بر اساس احترام و نظم پایه‌گذاری شده.
بله.
و این نظم و انضباطی که درش حاکمه، من مربیم هیچ نقشی ندارم و با همون آموزشی که میدیم کاراته کنترلی و غیر کنترلی هم نداره، مربی میاد همون آموزشو میده، ناخودآگاه اصلا در ضمیر ناخودآگاه هنرجو قرار میگیره این انضباط و نظم.
خود شما اینو دیدین آقای صالحی؟ مثلا اینو تجربه، مثلا پدر مادری اومده به شما بگه مثلا بچه من از زمانی که اومده باشگاه، مثلا میگم خدمتون، رفتارش نسبت به ماها، یعنی نسبت به پدر مادر از سه ماه پیش متفاوت شده، بچه دیگه مثلا اون احترام خاصی که باید بگذاره بیشتر شده و مشخص من... شده این تاثیر ورزش رو پذیرفتن. اینو تا حالا دیدین یا تجربه کردین؟
من شاید بگم 85% افرادی که اطراف من اصلا با من کار میکنن اتفاق میفته براشون، ناخودآگاه سیستمشون عوض میشه.
یه زخم کهنه روی بالم، یه آسمون که چشم رام نیست، به غیر واژه غریبی چیزی توی ترانه هام نیست، حتی یه آینه پیش روم نیست که اسممو یادم بیاره، تنها ترین مسافر شب تو خلوتم پانه میذاره، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخواب و تو بمونم، تو گیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی. من از نژاد عشق، از تو و از ترانه لبریز، یه دنیا غم توی صدامه، مثل سکوت تلخ پاییز، من یه پرنده غریبم، من از نژاد آسمونم، میون این همه ستاره من یه شهاب بینشونم، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم رو نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم تو هم کنارم نمیمونی، آی تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی. یه دنیا غم توی صدا، تنها ترین مسافر شم این همه ستاره. من یه شهاب بینشونم، ازم نخواب تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخواب تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، آی تو هم کنارم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی.
پکیج شوفاژ و رادیو تور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. با ما تماس بگیرید 021 5 10 11. بوتان، انتخابی مطمئن.
سلام سلام آلیسیا، فقط 14 روز مونده تا جایزی حیرت آور آلیس. ببینم اعضای خانوادتون 14 تا کد محصول فرستادن، فقط 14 روز دیگه مونده تا برنده شدنتونم.
خانواده به علاوه 14، آلیس برای خانواده.
حالا شیرشو بدم، دوغشو بدم، لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
فقط 10 روز دیگر فرصت داری تا شمش طلا برنده شوی.
شما میتونین بسته های وات های طلایی بروکس رو با تخفیف ویژه از الکتریکی های سراسر کشور خریداری کنین و یا با ارسال عدد 1 به سامانه 3075116 و یا تماس با تلفن 021 7516 این محصولات رو با تخفیف ویژه و ارسال رایگان دریافت کنین با قید قرعه. علاوه بر شما و یکی از اعضای خانوادتون، حامیان طرح و یکی از اعضای خانوادهش نیز معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده می شوند. وات های طلایی بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
هر کسی طعم خودش، رنگ خودش، فقط با سیرنگ خودش.
سیرنگ، نشاط مزرعه.
فرصت‌های زندگی رو قدر بدونیم و در این روز تعطیل چقدر خوبه که پدر، مادر، خواهر، برادر کنار هم دیگه هستین. امیدوارم که عمر با عزتی داشته باشید و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو برای اینکه از گزند ویروس کرونا در امان باشید رعایت بفرمایید. براتون آرزوی سلامت و بهروزی داریم و امیدوارم که ما رو تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. اما بخش دیگر آماده پخشه که تقدیم به شما میکنیم.
خیلی خوشحالم که نرو شما نشستم آقای آشور گل محمدی عزیز.
خیلی ممنونم، خیلی به من لطف داشتین.
آقای گل محمدی، چند سال ورزش کردین؟
من از تقریبا 12 سالگی ورزش بسکتبال رو شروع کردم.
پیش از اونم ورزش دیگه ای میکردی؟
دیگه پیش از اون به همراه پدرم حالا از صدا و سیماهای قدیمی بودن دیگه، در همین
همکار ما بودن.
بله در همین صدا و سیما یادش بخیر این یک زمین فوتبالی بودیم، پایین می اومدیم فوتبالی بازی می کردیم، مجموعه انقلاب می اومدیم اونجا ورزشی می کردیم و بعدش تخصصی رفتم سراغ بسکتبال. پدر من همین ورزشگاه هیدرنیا قبلا یه سالن بسکتی داشت جناب آقای کاظمی، الان شده سالن ژیمناستیک. خیلی حیف بود. یه سالنی بود که بر اساس تمام استانداردها ساخته شده بود و به خاطر اینکه سالن ژیمناستیک بشه اینو سوراخش کردن، از بین بردنش و اتفاقای منو بردن اونجا خدمت مرحوم آقای شکوری از اساتید این رشته که یه چند ماهی فوت کردن، واقعا جاشون خالی در بسکتبال. خدمت ایشون شروع کردیم ورزشمونو و تا الان دیگه در خدمتتون هستیم، حالا به عنوان بازیکن، مربی و سمت‌های اجرایی دیگه‌ای که داشتم.
میتونم بپرسم الان چند سالتونه؟
الان من 53 سالمه دیگه، البته برای ماها که مشکل نداره میگی.
شما 31 سال با عشق بسکتبال زندگی کردید.
دقیقا.
این عشق شیرینه؟
فوق‌العاده شیرینه. انقدر شیرینه که تلخی‌هایی هم که گاهی اوقات پیش میاد در مقابل این شیرینی دیده نمیشه. این شما خودتون دیگه چند تو این چند ساله که واقعا رادیو ورزش بوده، با ورزشکارای زیادی رو در رو شدین، هم صحبت شدین، میدونین عشق به ورزش واقعا باعث میشه که آدم خیلی از تلخ‌کامی‌ها رو فراموش بکنه و یه جاهایی در زندگیش باعث میشه که اون انرژی مثبته، اون انرژی که به آدم میده پیشرفت بکنه در همه مراحل، نه تنها در بسکتبال.
میشه ذره ریز بشیم راحت طرف بزنیم؟ مثلا شما از 12 سالگی بسکتبال رو شروع کردی، یه جاهای خیلی خاطره تلخ تو ذهنت مونده، یکی دو تا رو بهش اشاره کن و بگو چرا با بسکتبال تونستی اون رو شیرینش کنی، جاشو پر کنی و الان بشی یه کسی که صاحب افتخار تو کشور به نام دیمدن تو تقویم ورزشی کشور اسمش اومده.
بله یادم نمیره جناب کاظمی، من تازه 20 سالم شده بود و قرار بود که به تیم ملی دعوت بشم. یه بازی داشتیم،
اوج جوونی
یه بازی داشتیم با تیم مشهد در مشهد، اومدن به من گفتن که این بازی اگر خوب بازی بکنی دعوت میشی تیم ملی، گفتن که شما یه همچین جوونی هستی دعوت میشی. ما با تیم دانشگاه آزاد رفته بودیم مشهد، اون موقع دانشگاه آزاد در لیگ برتر تیم داشت، البته تا چند سال پیش هم داشت که متاسفانه یکی دو ساله که حالا کم لطفی شده و این تیم نیستش و حیف واقعا جای تیم دانشگاه. رفتیم اون بازی یکی از بدترین بازی ها بکردم یادم نمیاد حالا، ولی بلا فاصله حالا بعدش یه چند ماه بعدش دعوت شدیم به تیم ملی امید و تیم ملی بی و خاطراتی که تو اونجا داشتی، ولی یادم نمیره، خاطره خوبی نبود.
استرس باعث شد
استرس گفتن آقا این بازی رو خیلی خوب بازی کرده، قراره که ببیننت بری تیم دعوت چی اردو، حالا نه اینکه انتخاب شین دعوت چی اردو، بازیکنای بزرگی هم بودن حالا کنار ما بازی میکردن، آقای کسایی، آقای کوهیان، آقای شیرازی، آقای هاشمی، خیلی بازیکنای بزرگی بودن دیگه. ما گفتن که ممکنه این اتفاق بیفته.
یه چیزی یادم افتاد، تو طول این برنامه‌های رادیو ورزش خیلی موقع میشه مثلا کنار کارشناسای مختلف میشینیم، یه قشتشون برای من خیلی جذاب شدن اخیراً، اونم روانشناسای ورزشیه، اونایی که کنار زمین نشستن تو سکوتن اما پشت صحنه چنان ذهنیتی واسه ورزشکار ایجاد میکنن که استرس میره کنار، دلشورش میره، نگرانی خونش میره، جیب بی پولش یادش میره، شروع میکنه ورزش کردن اونجوری که باید. الان که این خاطره رو گفتی دقیقا یادم اون آدم افتاد چقدر جای اینا مهمه توی تیمای ملی. اون موقع نبود نه؟
اصلا حالا اون موقع شرایط این بود، من یادم ما تمرینامون هفتهی 3 روز یا 4 روز بعد از ظهر بود، خودمون پا می شدیم می رفتیم. حالا من می رفتم ورزشگاه هیدرنیا از ساعت مثلا 2-3.
خب
خدا رحمت کنه آقای نبوی رو، آقای پورشرفی رو، این دوستان که تمرین داشتن ما اجازه می گرفتیم، لطف داشتن. اصلا اینجوری نبود که بگن آقا این تمرین این باشگاه شما تمرین نکن، اون تمرین اون باشگاه شما نه، یا نقشه‌های ما رو می رفتیم با همشون تمرین می کردیم، خودمون 5-6 ساعت تمرین می کردیم. ولی واقعا این نبود علمه یا نبود روانشناسی که شما می فرمایید باعث شده بود که خب ما 5-6 ساعت تغذیه می کردیم، چی باید می خوردیم، چی رو تغذیه باید داشته باشیم بعد از 5-6 ساعت تمرین، سوار اتوبوس می شدیم می اومدیم خونه. بعد
ببخش هفت قدم معذرت خواهی رفعه چیزی میاد تو ذهنم شروع میکنه چکش زدن. چقدر پول بهتون میدادن که شما بشین عضو تیم ملی؟
پولی نمیدادن که اصلا. الان هم که
جدن هیچی نمیدادن،
واقعا هیچی نمیدادن.
یه شما از جیب خودت سوار اتوبوس هم میشدی و خودتو به مصیبت میرسوندی.
بود بله باشگاهی هم اولا اینجوری پول نمیدادن. حالا تیم ملی که من یکی دو دوره بودیم یا تو تیمای ملی امید و جوانان و اینا اصلا پولی نمیدادن. الان هم پولی نمیدن به ورزشکارا تو تیمای ملی. یعنی اون چیزی که واقعا لیاقتشونه اونو نمیگیرن. خیلی بیشتر از اینا باید بگیرن تو تمرینای تیم ملی.
همینجا دوباره یه سوال بپرسم، الان همین برای بچه‌هایی که رفتن برای المپیک میانگین حقوق ماهیانه‌شون چقدره؟
الان خوب شده از باشگاهشون یا از تیم ملی؟
هر دو.
از تیم ملی رو دقیق نمیدونم، فکر نمیکنم زیاد بگیرن. حالا ماهی 4-5 میلیون اگه بگیرن دقیق نمیدونم، ولی از باشگاهاشون توی این یکی دو ساله خیلی خوب شده. ولی یه تعداد محدودی هستن جناب کاظمی، یعنی خب یه سری از بچهای تیم ملی هستن، یه سری از بچهای دیگه هستن، چند تا تیم هستن که پول خیلی خوب میدن. و ای کاش که همه باشگاه ها میتونستن
پول خوب مثلا چقدر 20 میلیون 40-50 میلیون
نه ماهی، خیلی بیشتر از این میگیره. حالا اگر اجازه داشته باشم بگم امسال که شرایط خیلی خوب شده، امسال دیگه قراردادهای بازیکن های تیم ملی از سالی 700-800 میلیون به بالاست. تا حالا دیگه
این 700-800 میلیون رو میگیرن که فقط بیان بازی کنن
تو باشگاه ها، تمرین کنن و بازی کنن.
تمرین و بازی. آموزش که نباید بدن، فقط خودشون
فقط باید آموزش ببینن. ببینن شرایط ورزشکارای ما خیلی فرق کرده های کاظمی، علمشون بالاتر رفته.
شما رو با جوانای الان
نه حالا خب اون موقع شهر اصلا نمیشه قیاس کرد. علم ورزشکارای ما الان خیلی بالاتر رفته. یعنی یه ورزشکار ما توی فصل استراحتش که همون آف سیزنه خودش میره کار میکنه، مربی اختصاصی میگیره. من یه نمونه بارزشو بگم، صمد نیکخواه بهرامی بی جهت نیست که به اینجا رسیده شده کاپیتان تیم ملی. توی آف سیزنش هم میره برای خودش مربی میگیره،
اوقات فراغت میکنه.
آره یعنی اصلا نمیذاره شاید اینجوری بشه. الان دیدگاه بچه ها و دیدگاه بازیکن ها خیلی فرق کرده، علمشون بالاتر، کاملا حرفه ای شده.
آفرین.
اگر بسکتبال بازی میکنن فقط بسکتبال بازی میکنن، سراغ کار دیگه.
آقا زمان شما اگه میخواست اینجوری هم حرفه ای کار بکنه، این که باید هر چی در میابوده فقط خرج ورزش میکرد.
از خودم بگم، من از صبح میرفتم سر کار، اون موقع من دانشگاه آزاد کارمند شده بودم. دانشگاه آزاد استخدام شده بودم به لطف یکی از مدیران اون موقع، آقای قربانی وفا، که یه تیم دانشگاه آزاد درست کرده بود ماها رو استخدام کرد.
کار اداری میکردم.
بعد دانشگاه هم درس میخوندم، بعد از رو میرفتم سر کلاسام تا یه تایمی
زنده با.
بعدش هم که میرفتم سر تمرینم و همه اینا رو هم حالا با اون کاری که خودمون میکردیم.
رنج حدود 20 سال و اینا رو میگیم؟
بله همون موقع که شروع کرده بودم دیگه ورزش حرفه‌ای رو، که بعد از اینکه از خدمت اومدم دانشگاه قبول شدم، خدمتم که تمام شده بود و با همت آقای قربانی وفا شروع کردیم به درس خوندن. بعدش دانشگاه آزاد حالا اصلا شرایطش فرق کرد، دیدیم که رفت سمت و سویی که دوستان اومدن، آقای دکتر قدیمی، آقای دکتر عزیزخانی، آقای دکتر زندر. همه این دوستان اومدن و اصلا شرایط این باشگاه فرق کرد و من بازنشسته اونجا هستم. حالا شاید به سنم نخوره ولی بازنشسته دانشگاه آزاد هستم و تو این چند ساله اونجا بودم. الانم به عنوان مدرس اونجا سعی میکنم که بسکتبال رو تا اون چی که در توانمه هم به دانشجوام هم به بچه‌هایی که اونجا درس میخونن.
چی تدریس میکنی؟
من دقیقاً بسکتبال تخصصی رو و دروس تئوری رو بعضی موقع ها حالا اگر برسم که نمیرسم معمولاً، ولی بسکتبال تخصصی رو اصلا سعی میکنم تو هیچ ترمی از دست ندم و تدریس میکنم در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی که خودم اونجا مشغول کار بودم.
چند تا کتاب داریم؟
من کتابی که اونجوری الان یه کتاب دارم در حال ترجمهش هستم که حالا چون شما فرمودین میگین کسی هم نمیده، در خصوص اصول تمرین های بسکتباله که ما بتونیم باره این تمرین ها رو
به درد آدم مبتدی هم میخوره،
چون واقعا جای خالیش احساس میشه. حالا از دو سه تا انتشارات خوب خارجی کتاباشو تهیه کردم، دارم این کار این ترجمه و تألیف رو میکنم که بتونیم این کارو بکنیم. واقعا مربیای ما که وارد میشن یه اگه همشون که زبان انگلیسی رو وارد نیستن، بعضی هاشون هستن که خب تبحر دارن به زبان انگلیسی. چه بهتر که یه کتابی باشه، منبعی باشه، مأخذی باشه، بتونن بهش اکتفا کنن، به اون تأسی کنن و تمرینای خودشون از روون بدن. من اگر به دانشجویم بخوام تحقیق بگم بیاره، ترجمه نمیگم بیاره،
خب.
چون این مشکلات هست و ما همیشه باید نگاه بکنیم که در بله ها چه اتفاقی میفته. من بهشون میگم مثلا بله. میگم برین راجع به تیم ملی بسکتبال یه تحقیق برام بیارین که برن با قهرمانای ملیشون آشنا بشن. میگم برین راجع به مثلا سابقه شرکت تیم ملی بسکتبال در المپیک برام یه تحقیق بیارین. راجع به باشگاه کشور یه تحقیق، راجع به قهرمانای ملیمون یه تحقیق که برن آشنا بشن.
تا حالا شده راجع به اینم تحقیق بدی که مثلا آقا چجوری تیم ملی رو میشه پشتوان واسش ایجاد کرد، چجوری اسپانسر جذب بکنیم؟ تو بحث اقتصاد هم ورود کردیم.
اینها به تحقیقاتی که به دانشجوامون میدیم مربوط نمیشه، ولی به تحقیقاتی که تو پایان نامه های دانشجو هست وقتی میان با من مشورت میکنن، بعضی از دوستان که میرسن به مراحل پایان نامه، ارائه پایان نامه، میگن برین راجع به این چیزا تحقیق کنین که ببینین ما چیکار میتونیم بکنیم. مثلا تو بحث استعدادیابی کدام استان ما به عنوان مثال به عنوان مثال شرایطی اینو داره که در بحث استعدادیابی موفق تر بشه؟ استخونبندی کدام استان
از بحث ژنتیک،
بله، آنتروپومتریکش، استخونبندیش، تمام پیکرشناسیشون. میگن برین راجع به این چیزا، یا برین راجع به مربی، راجع به مثلا همین چیزی که شما فرمودین، جای روانشناس ورزشی چقدر خالیه در کنار تیم‌های ما. برین راجع به این چیزا تحقیق کنین و تحقیقا رو میکنن، ولی کی باید استفاده بکنه ازش؟ آقای کاظمی،
درود بر همه شما شنوندگان گرامی. توی این فاصله ازتون دعوت میکنم که یک ترانه بشنوید و کماکان برنامه گلچین رادیو ورزش رو همراهی بفرمایید.
ترسون ترسون لرزون لرزون اومدم در خونتون، یک شاخه گل در دستم سر راه بنشستم، از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی، آه خدا نگه فدات ناز نکن تو با چشم چشم سیات ناز نکن ساز.